محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست که مثل همیشه هم پاسخگو هستند و هم در دسترس برای اینکه بتونیم اطلاعات موثق رو از ایشون بگیریم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت علی بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشد.
متشکرم. من باز تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید مثل همیشه در رادیو گفتگو آقای دکتر کلانتری. آقای دکتر، بحث فروش خاک مطرح شده، حالا در رسانه‌ها خیلی مطرح شده، حتما به گوش شما هم رسیده، اینکه در حالا یکی از میادین شهر خاک جنگل رو کیلویی 5000 تومان میفروشن. اصالتا همچین موضوع رو تایید میفرمایید یا خیر، تا بعد بریم سراغ این که اصلا چه تبعاتی داره و آیا همچین چیزی ممکن هست یا خیر؟
خاک
منظور برای صادرات بوده؟ نه اصلا، حالا منهای صادرات، این که در برای صادرات انجام میشه بحث جداییه، اما این بحثی که جدیداً مطرح شده این هستش که ما در میدان ونک خاوری وایساده بوده و به خاک جنگل های شمال میگفت، خاک جنگل شمال و کیلویی 5000 تومان هم میفروخته.
البته فروش خاک از جنگل های شمال طبق قانون ممنوعه. ولی احتمالاً این منظور کمپوست هاییست که در مراکز پسمان تولید میشه احتمال زیاد.
حالا من اصل خبر رو میخواید براتون بخونم؟
بله.
اصل خبر
دارم از
قول آقای کهران. آره حالا این که حالا دقیقا اسم میدون ونک رو بردن، این که یک خاور
من دقیقا... چون که جریان نیستم ممکنه قاچاق هم بفروشن، ولی مسئله اصلی اینه که الان ما مراکز زیاد پسمان در کشور داریم.
بله.
اینا شروع کردن به تولید کمپوست مواد باقلی.
بله.
که مثل خاک جنگله. همه الان در آرادکوه شابدالعظیم شهرداری تهران میشه 500,000 تن پسمان به اصطلاح کمپوست داره. نگاه هم بوی بد جنوب تهران هم ناشی از وجود این کمپوست هست. اینا مواد باقلی شبیه خاک جنگلی. این خاک جنگلی میده.
یعنی اصلا شما میفرمایید که اصلا ممکنه کلاهبرداری بوده باشه؟
کلاهبرداری هم نیست، اون هم کمپوست دیگه. جنسش از وقتی که این زباله ها رو تفکیک میکنن، قسمت عالیش رو تبدیل میکنن به کمپوست و اون رو میفروشن.
حالا با توجه به اینکه غیر قانونی هست فرمودید اصلا خروج خاک،
اینا غیر قانونی نیست این کمپوست.
نه اون خاک، خروج خاک رو می‌خواستم عرض کنم.
اینا غیر قانونیه، فروش، برداشتش، حملش، نمی‌دونم صادرات. اینا آقای کهران صحبت از صادرات می‌کنه، صادراتش که به طور کل مجوز می‌خواد.
بله.
ولی این کمپوست شبیه خاک‌های جنگلی هستن. مواد عالی که در کارخانجات پسمان تولید میشن زیادم از اون در چنیشا خانم شیرزادی بیش از 300,000 تن پسمان داره. آره، کمپوست داره که حاصل از پسمان نبوده و نمیتونه بفروشه، حتی مونده رو دستش. فروش اونا آزاده. حالا نمیدونم آقای کهرم منظورش کدوم خاک بود. بله، ممکنه که
حالا
یه جایی قاچاقچی هم خاکی رو بذاره بفروشه.
آره، ما حالا قصد این رو حالا نداشتیم که اسم دقیقاً دیدید که اصلاً اسمی از کسی هم نبردیم، اما بحث حالا خبر یه بحث هست، اینکه کی گفته، حالا یه بحث دیگه‌ای هست که شخص مورد وثوقی هست، این یه بحث دیگه است. اما صحبت بر سر اینه که توی این کشور متأسفانه گاهن سودجویان، سوداگران کارهای عجیب و غریب می‌کنن که حالا حتما هموطنان ما، شنوندگان ما در رادیو گفتگو در نقاط مختلفی که منتهی به شمال کشور هست، ایستگاه‌های و پاسگاه‌های ایست و بازرسی محصولات جنگلی رو دیدن. این نشون میده که ما به جد و به شدت در حال بررسی هستیم، حتما وسایل حمل و نقل بررسی میشن.
همینطوره، ولی کلن فروش خاک و خروج خاک ممنوعه. خب تریاک هم فروشش ممنوعه، ولی میبینیم که میفروشن اگر مگر قاچاق باشه. ولی اون چیزی که احتمالا در میدان ونک یا جاهای دیگه است، همین کمپوستی خیلی خاک جنگلیه، ماده عالیه، مواد چوب و نمیدونم خاشاک تو جنگل بپوسه میشه خاک جنگلی. برگاه اینا همین هم جنسشون تقریبا مثل همه،
چون رو دستشون مونده به اسم جنگ خاک جنگل شما در حال فروش هست.
شهرداری تهران 500,000 تن از این کمپوستا داره
و رو دستشون مونده.
در همه شهرها هست، در شهرهای شمالی، در جایی که فراوری پروسس پتوانده و زباله هست یه بخشش کمپوست میشه.
بله.
این کمپوست هم باید بفروشن، یعنی به عنوان خاک کشاورزی میفروشن، برای کشاورزا به عنوان کود میفروشن و احتمالاً احتمال زیاد از اینا بوده، ممکنه باشه از جایی از شمال یه کامیون ورگشته آورده میشه.
و نکته آخری که ایشون مطرح کردن رو هم حالا میخوایم ببینیم اصلا با حضرت عالی مطرح کنیم با کی باید مطرح کرد. اینی که گفتن که سرنوشت هامون در انتظار شاهوار و ابر و اینها هست، حالا با توجه به این رفتاری که سوداگران در پیش گرفتن، این رو هم میخوایم با حضرت عالی مطرح کنیم که مخاطب کی هست، باید با کی صحبت کنیم. آیا ببینید داستان همون مواد مخدر که شما فرمودید، مواد مخدر ممنوعه ولی دارن مبادله میکنن، خرید و فروش میکنن، روز به روز داره قیمتش پایین‌تر میاد که در دسترس بیشتر قرار بگیره.
و اون این که ما در کشور واقعا حافظ محیط زیست و منابع طبیعی کمتر هستیم. مثلا همین مجلس محترم شورای جامعه طرحی یک فوریتی تصویب کرده که جرایمی که از قبل تخریب محیط زیست توسط کارخانجات صورت بگیرن و امسال قانون گذار در لایه بودجه یک سومون رو گذاشته برای بهبود وضعیت محیط زیست، دوباره اینا برداشتن یه طرح دادن که نه این یک سوم هم برگرده به شهرداری و بابت حقوق پرسنلشون. یعنی محیط زیست حتی در مراکز قانون گذاری هم البته هنوز چون طرح تصویب نشده توسط تعدادی از قانون گذاران جایگاهش مشخص نیست، خیلیت مردم عادی. اینه که واقعا ایشون در این زمینه حق با ایشون، ما آگاهی عمومیمون نسبت به محیط زیست ضعیفه، حفظ محیط زیست ضعیفه، ما همونطور که ایشون گفتن شاهوار و ابر و همه جای کشور مناطق مستعد محیط زیستی داریم که اینا باید برای نسل‌های آتی حفظ بشه، همش برای هزینه و مصرف نفت موجود نیست. در این زمینه فرهنگ عمومی ما ضعیفه و متاسفانه خب قدر محیط زیست رو ما در یک زمان کوتاه مدت دوران حیات خودمون میخواییم بدونیم و بعد از حیات خودمون برای نفت‌های بعد احترام قائل نیستیم. اینجا دو تا مسئله مختلف هست و در اینجا خب اقوالشون هست که باید مراتب بیشتر و
قوی‌تر متوجه شده. نکته که همین در ابتدا فرمایش حضرت عالی به چشم می‌خوره بحث این هستش که حالا نهایتاً گاهی موقع‌ها به نظر میرسه که ما به یه مقدار مسائل پر اهمیت می‌داریم، فدای یک سری مسائل دیگه می‌کنیم که حالا اون هم به هر حال جبر هست، مسائل اقتصادی هستش. ما از دوره دولت آقای دکتر روحانی و حضور حضرت عالی یک سری امیدواری‌ها پیدا کردیم. بحث‌های احیای آب خیلی بحث مهمی بود که حضرت عالی پیگیرش بودید به جد و نتایج بسیار خوبی هم گرفتین. دریاچه ارومیه بحث دیگه ای ما بود. خب اینها وقتی این اتفاقات می‌افته همه در حوزه محیط زیست بسیار خوشحال میشن، خوشبین میشن، امیدوار به آینده میشن. این امید چیز خوبی است در زندگیمون، اینی که حضرت عالی رو همه دوستان میدونن. اما گاهی موقع‌ها به ویژه تو این شرایط فعلی به نظر میرسه که یک سری مصالح بلند مدتمون، منافع بلند مدتمون گاهن ندید گرفته میشه یا کنار گذاشته میشه، اهم و فل اهم میشه به نفع مسائلی که بیشتر رنگ بوی اقتصادی داره ولی زود گذره.
همینطوره. مقام معظم رهبری حدود 4 سال پیش در دیدار با سند مهندسی 5 سال پیش
بله
فرمودن که محیط زیست مال این دولت و اون دولت و این نسل و نسلی نیست، محیط زیست برای همیشه باید سالم و سلامت باقی بمونه.
بله.
یعنی ولی متاسفانه وقتی یه درجه میایم پایین‌تر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها این مسائل رو ما در نظر نمیگیریم. ای کاش ما میتونستیم در حد 50% منویات ایشون رو عملی بکنیم. یه بخشش برمیگرده به مجریا و قانونگذارا، یه بخش عمدهش برمیگرده به مردم و فرهنگ عمومی اونا. واقعا مردم هنوز جایگاه محیط زیست رو به اون صورتی که باید بفهمن نفهمیدن، چون محیط زیست مال همه نسل‌های آتی همونجوری مال گذشتگان بوده. ما حق نداریم همه منابع در دسترس رو در حال حاضر مصرف کنیم و چیزی برای نسل‌های بعد نذاریم. یکیش هم آبه. درست آب یک ماده تجدیدپذیر هست ولی با استفاده بی‌رویه تبدیل میشه به یک ماده یواش یواش تجدیدناپذیر. وقتی که آبهای شیرین تمام شد، آبهای شور رو دست‌اندازی کردیم، آبهای شور هم از زیر زمین تمام شد، ناچاریم بریم به سوی دریاها دیگه در سرزمین آبی باقی نخواهیم گذاشت مثل خاک. همین الان هم رتبه فرسایش خاک در ایران جزء رتبه های بسیار بالای جهانی، یعنی احتمال خیلی زیاد ما جزء 5 تا 10 کشور اول دنیا هستیم در تخریب و فرسایش خاک. همونطور که در تخریب و فرسایش خاک آب جزء 5 کشور اول دنیا هستیم، واقعیت ما هنوز به دلایل مختلف فرهنگ عمومی و مردم ما اهمیت محیط زیست و منابع تجدیدپذیر و منابع آب و خاک رو و گیاه رو به اون صورتی که باید جدی بگیریم جدی نگرفتیم، که این از خود مردم و تصمیم سازان همه شریکن.
متاسفانه
و اینا مسائل زودگذر برای ما خیلی مهمتره، مسائل کوتاه مدت مهمتره، مسائل بلند مدت رو ما تقریبا فراموش کردیم کشور.
بله. و نکته آخری که میخوایم با حضرت عالی مطرح کنیم بحث حالا به بهانه روز ملی محیطبانی و هفته آینده هم که دامپزشکی رو داریم، مناسبت دامپزشکی رو داریم، این که یه نقدی شده بود، یه توصیه شده بود برای این که در البته در دوشنبه همین هفته میخوایم یه نقدی شده بود که چرا در کنار محیطبانانمون برای حفظ جان محیط زیستمون و حالا وحوش محیط زیستمون از دامپزشکا استفاده نمی‌کنیم. ظاهرا یه توافقنامه‌ای هم امضا شده. راجع به این موضوع هم می‌خوایم صحبت کنیم، این نقدی که وارد شد و پاسخی که حضرت عالی و سازمان حفاظت محیط زیست دارید.
دامپزشکی بخشی از طبیعت و محیط زیست هست. من اینجا هم تشکر می‌کنم از دامپزشکای کشور، سازمان دامپزشکی، تبریک می‌گم به اینا. آل روز گرامی داشت دامپزشکا رو. واقعا جزو گروه زحمتکش، همونطور که در همین الان ما به خاطر کووید 19 اهمیت فراوانی به زحمتکشان عرصه بهداشت و درمان کشور میدیم، دامپزشکا بیچشم و داشت در تمام سال و در تمام روزهای سال در کنار حیات وحش و محیط زیست هستن، مثل محیطبان‌های کشور. من به اینا تبریک میگم، گروه های بسیار بسیار بی ادعا و زحمت کشی هستن. واقعا تعداد زیادی از اینا با جان و دل در راه انجام وظیفه حاضر به پذیرش همه خطرات هم هستن. انسان های وارسته‌ای که خدمات بزرگی برای این کشور و این آب و خاک و این مردم کردن و دارن کماکان ادامه میدن. من تبریک میگم این هفته رو. محیطبان های ما هم انسان های بیدعایی هستن که آیا که اینا در ماه قبلا 18 شبانه روز الان 15 شبانه روز در پاسگاه ها هستن برای حفاظت از حیات وحش و محیط پاسداری میکنن محیط زیست کشور رو. من خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا میشه گفت کمترین دستاندازی ها رو در حوزه های حفاظت شده کشور داریم.
میدونیم
که ما حدود 18 میلیون هکتار از 64 میلیون هکتار وسط کشور در اختیار و حفاظت این محیطبان های عزیز است که تقریبا میشه با خیال راحت کمترین تجاوز میشه. اگر تجاوزاتی هم به طبیعت میشه در خارج از این 18 میلیون هکتار هست. خوشبختانه قانونگذارم در مجلس گذشته تصویب کرد حمایت های خیلی خوبی رو از محیطبان های کشور و همینطور دولت دوازدهم. در دولت دوازدهم خوشبختانه با دستور آقای رئیس جمهور و کمک هایی که سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه کردن، محیط بانای ما در قبل از دولت دوازدهم کمترین دریافتی ها رو در بخش خانواده دولت در کل کشور داشتن. الان متوسط دریافتی اینا ظرف همین 4 سال گذشته بیش از 3 برابر شده، که اینجا هم از بود معیشتی تا حدی که مقدور بود، البته حق اونا خیلی بیشتر از این است، ولی توان دولت خیلی کمتر از این چیزیست خیلی تصور میکنه. از نظر مالی حمایت های همه جانبه ای صورت پذیرفته و همینطور از نظر حفاظت از جانشون و سرمایه گذاری هایی که در بخش تجهیزات و ادوات و جلیقه های ضد گلوله شده و همینطور قانونا اینها دیگه از اول امسال تحت پوشش قوانین مربوط به نیروهای مسلح در درگیری ها شده. که دیگه ما شاهد قصاص محیطفانمون در راستای انجام وظیفه نباشیم.
انشاءالله.
سپاسگزاری میکنم از شما امکاناتتون.
اتفاقا این نکته خیلی مهمی است که اشاره فرمودید. ما سالهاست درباره محیطبانانمون داریم صحبت میکنیم، سالهاست که صداشون رو میشنویم، اون تا به هر حال تا الان، تا این حالا زمانی که شما فرمودید قانون اجرایی بشود، دسترسی نبود، هیچ در واقع فریادرسی وجود نداشت. حالا انشالله که این قانون بتونه کمک حال محیطبانان عزیزمون باشه که واقعا بدون هیچ چشم داشتی در کمترین وضعیت معیشتی در حال کمک به محیط زیست باشه.
باید از قوه قضاییه تشکر بکنم که بالاخره دیوان عالی کشور حکم قصاص محیطبانی که در راستای انجام وظیفه وظیفه‌اش انجام داده بود و به قصاص محکوم شده بود، دیوان عالی کشور حکم رو لغو کرد و من اینجا سپاسگزاری میکنم. یک جوانی که این جوان حدود 30 ساله که فقط برای انجام وظیفه ناخواسته مرتکب قتل یک شکاربان شکارچی غیرقانونی شده بود، من سپاسگزاری میکنم از قوه قضاییه.
متشکرم از شما. اگر صحبت پایانی، اگر نکته ناگفته‌ای هست که از زبان حضرت علی گفته بشه بهتر هست، حتما شنونده هستیم. اگر نه که بیشتر وقتتون رو نمیگیریم.
من فقط میخوام بگم که محیط زیست ما رو نسل‌های بعدم هست، هم مردم هم قانونگذاران و مجریان توجه به این نکته اساسی رو داشته باشن و توجه به این راهنمایی مقام معظم رهبری که محیط زیست مال دولت‌ها و مال نسل‌ها نیست، مال همیشه تاریخ این سرزمین.
متشکرم، سپاسگزارم که مثل همیشه با ما همراه هستید، پاسخگو هستید آقای دکتر کلانتری. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم.
ممنونم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
ای آدمای مهربون، واجبه که کمک کنی، فکری برای بستن زخمای شاب پرد، واجبه که جناب بدین آبی آسمونی را وقف پرنده ها کنی، دونه ی مهربونی رو، دونه ی مهربونی رو. ای کل ناف نستنم بستر سبز با چمن، حیفه که فسوده بشه، حیفه که فسوده بشه. آب زلال چشمه ها، بارون رحمت خدا، حیفه که نالوده بشه، حیفه سگ سر رو بشه، فاصله کی نمیمونه، قصه زندگی رو باز چکمکی نمیخونه، دشای سر و بشه فاصله کی نمیمونه، قصه زندگی رو باز چکمکی نمیخونه، چکمکی نمیخونه.
خب باز هم بریم سراغ دنیای خبرها ببینیم توی رسانه ها درباره اوضاع احوال روز چه خبرهایی وجود داره. خبر درباره وام ودیعه مسکن که خانم پروانه اصلانی از وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که وام ودیعه مسکن به 33,000 نفر پرداخت شده. این خبر رو باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده. اما نکته بعدی درباره تعطیلی جایگاه‌های CNG در سطح شهر تهرانه که آقای سرلک معاون فنی و مهندسی شهرداری تهران درباره علت این تعطیلی گفتن استانداردسازی علت تعطیلی جایگاه‌های CNG در سطح شهر تهران بوده. موضوع بعدی ما این هستش که حالا بعضی از رسانه‌ها مطرح کردن که چرا سکه بهار در عرض یک هفته 1.5 میلیون تومان گرون شده. این رو ایسنا در گفتگوی تحلیلی اخیرش درباره بازار سکه و طلای داخلی مطرح کرده که حالا به هر حال این موضوعات مهم خبری ما بود. اما آقای نقشینه روی خط ارتباطی ما هستن. جناب نقشینه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، خدمت شنوندگان صبح و گفتگو در رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم.
متشکرم، سپاسگزارم. ما 2 دقیقه وقت داریم، تو این 2 دقیقه میخوایم بشنویم که اوضاع احوال چه خبر هست، چه جور هست وضعیت هوامون تو این ابتدای هفته.
بله، امروز بارش‌های پراکنده خواهیم داشت برای آذربایجان ها، برای کردستان، زنجان، سواحل شمال، دامنه‌های شمال بارش ها به صورت پراکنده هست، اما فردا با ورود سامانه بارشی تقویت بارش ها رو از سمت شمال غرب خواهیم داشت. انتظار داریم که استان های شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های زاگرس، ارتفاعاتش و همچنین مناطقی از مرکز کشورمون مثل تهران، مثل قزوین، استان البرز، زنجان، قم هم حتی در مناطقی بارش های پراکنده داشته باشه و روز دوشنبه هم بر مقدار بارش ها در شمال غرب، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی افزوده میشه و روی ارتفاعات آذربایجان شرقی و ارتفاعات تهران بارش برف رو هم در مناطق مرتفع تهران دور از انتظار نمیدونیم، چون ما 5 تا 10 درجه افت دما خواهیم داشت تا روز سه‌شنبه برای نوار شمالی کشورمون و انتظار داریم که در حقیقت کاهش دما رخ بده. این سامانه بارشی چهارشنبه و پنجشنبه از سمت شمال غرب خارج میشه و تا چهارشنبه پنجشنبه کشور ما تحت تاثیر این سامانه خواهد بود، به ویژه در نوار شمالی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی بیشترین بارش ها رو کسب خواهند کرد از این سامانه بارشی. تهران رو هم انتظار داریم امروز بعد از ظهر افزایش سرعت وزش باد داشته باشیم، فردا بعد از ظهر ابری میشه، فردا شب تهران بارانی خواهد شد، دوشنبه به سه‌شنبه هم برای تهران رگبار رو پیش بینی میکنیم.
متشکرم از شما جناب نقشینه، ممنونم که با ما همراه بودید. صبح خوبی داشته باشید و هفته خوب.
متشکرم، خدا نگهدار.
اصلا وقت نداریم، مراقب خودتون باشید، کرونا در کمینه، تا فردا صبح خدا نگهدار.
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی.
کیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
ای خودت نگفتی غلامرضا خبرای خوبی از خورم شهر نداره؟
والله بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نمی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به روایت متفاوتی از لحظه‌های پرالتهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان، روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما خدامون الان پیشه، فکر کردی برای ما راحته؟ یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدو معلوم بشه. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا امن امانه، درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان میگی
جا آبادان است و آبادان میمانه.
اون عبادان و سیبقا عبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید.
که خسته ی بغضم عزیزم، تو نذار اینجوری بی تو بمیرم.